عزیزان شنونده هم بسیار ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه ما رو در این برنامه همراهی کردید. شبتون بخیر باشه و خداحافظ.
صدای ما را از تهران جام جم پخش شبکه رادیویی گفتگو میشنوید. لحظات شبانه بسیار خوبی رو برای شما آرزو میکنیم.
اینجا تهران است، رادیوی اندیشه ها،
صدای گفتگوی اندیشه های ایران.
رادیو گفتگو، صدای گفتگوی اندیشه‌های ایران.
دنیای شیشه‌ای.
به نام آنکه جان را فکرت آموخت. سلام، وقت بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. با برنامه دنیای شیشه‌ای افتخار خواهیم داشت دقایقی از طریق امواج رادیو مهمان خلوت ارزشمند شما سروران عزیز و فرهیخته و محترم باشیم. بنده فرزان خانجانی افشار، موزیک‌شناس این برنامه هستم و در این فصل از برنامه دنیای شیشه‌ای همچون جلسه گذشته افتخار میزبانی از دو مهمان عزیز و محترم رو دارم. جناب آقای دکتر محمود رضا محلو، مدرس دانشگاه و طراح و مجری سیستم‌های مجازی سازی، همچنین جناب مهندس شاهین شاکری، مدرس مدیریت و کارآفرینی. آقای دکتر محلو سلام، وقت شما بخیر، خوش آمد.
به نام خدا، سلام و عرض ادب دارم خدمت شنوندگان عزیز برنامه، جناب آقای افشار جنابالی و آقای شاکری عزیز.
درود بر شما آقای مهندس شاکری، سلام، خیر مقدم عرض میکنم.
به نام خدا، منم سلام عرض میکنم خدمت شما آقای دکتر محلو عزیز و همه شنوندگان خوب برنامه دنیای شیشه ای.
پاینده باشید آقای مهندس. آقای دکتر محلو عزیز، خب در فصل گذشته تلاش کردیم که به سرشاخه های مختلفی ورود بکنیم، تلاش کردیم که نگاه ریشه‌ای داشته باشیم به بحث شهر الکترونیک و شهروند الکترونیک، وجوه مثبتش رو به اشتراک گذاشتیم، بحث کردیم در ارتباط با دغدغه‌ها و چالش‌ها و کم و کاستی ها در کشور خودمون و نسبتمون با اونچه که در دنیای صنعتی کشورهای به اصطلاح توسعه یافته داره به حال پیش میره صحبت شد. اما با توجه به اینکه خب این موضوعی که ما طرح کردیم موضوع بسیار بسیطی هست و بحث ما به نوعی ابتر ماند، من ترجیح میدم که حالا نه به اون شکلی که حالا بگیم خیلی پیوسته است، اما انشالله این رو به یک سرانجامی برسانیم و حالا بعد مسائل مرتبط با اون رو مطرح بکنیم. بیشتر آقای دکتر محلو، تأکید من و عرض کنم که اصرار من بر این هست که همون نگاه جامعه شناسی که آقای مهندس به اون اشاره داشتن و همین بحث فرهنگی که من فکر میکنم که همه چیز رو میاد به نوعی تحت شعاع قرار میده، میخوایم ببینیم که چقدر توانستیم به اون رشد فرهنگی لازم برسیم، چقدر توانستیم در این رشد فرهنگی خودمون رو تطبیق بدیم با این شرایط. آقای دکتر عزیز ببینید، ما عرض کردم، اینو باز تاکید میکنم، ما کشوری هستیم که برخلاف بسیاری از کشورهای آسیایی دیگر همچنان تاکید داریم که سنت‌ها، باورها، رسوم و اون قرائتی که از دیانت خودمون رو داریم حفظ بکنیم، بعداً بپردازیم به اشاعه و تبلیغ اون.
بله بله، متشکرم.
خوش بود.
ببینید، در کشوری که ما داریم زندگی می‌کنیم امروزه، خیلی از بخش‌های مختلف کشور به سمت الکترونیکی شدن پیش رفتن. میبینیم که مدارسی ما تو کشور داریم که مدارس الکترونیکی سازی، حالا الکترونیک شده، به اصطلاح هوشمند، به اصطلاح هوشمند هستن. سازمان هایی هستن که خدمات الکترونیکی رو دارن در کشور ارائه میدن. مجموعه بزرگی مثل قوه به نام قوه قضایی هست که امروز خدمات الکترونیکی به در حقیقت مشتریان خودش داره ارائه میده. بنابراین تو کشور ما اینطور نیستش که به سمت این فضا نرفتیم، و اگر هم اینها دارن ارائه میشن پس فرهنگ وجود داره. حالا این صحبتی هستش که متخصصین توی کشور ما میگن که عوامل فرهنگی وجود دارن که سبب ایست کار شدن. همین متخصصین عزیز، بنده یک انتقاد بسیار جدی دارم از متخصصینی که میگن، ما مثل خودم میگن که ما دغدغه آموزشی داریم، یعنی اینکه آموزش بسیار ضعیف در کشور داره پیش میره، و چون آموزش بسیار ضعیف داره پیش میره، توسعه فرهنگ الکترونیکی، اصلا توسعه به سمت الکترونیکی شدن بسیار ضعیفه، سرعتش پایین هستش. خب من عرض کردم در جلسات مختلف، من خودم رو متخصص نمیدونم، ولی متخصصین عزیزی که این دغدغه رو دارن و اسمشون متخصصه، بس بنابراین در دانشگاه هستن، در یک سازمان به عنوان یک مدیر هستن، شمای متخصص چه کردی برای سازمان خودت، برای دانشجویان خودت که به این سمت پیش برن؟ آیا فقط باید دولت آستین رو بالا بزنه بگه از فردا هر کس در مراکز آموزشی ما جهت آموزش‌های شهروند الکترونیکی ثبت نام نکنه دیگه بشه مثلا سر ما چیز نمیدیم، یارانه نمیدیم؟ آیا باید یه چنین حرفی دولت بزنه؟ خب این متخصصین دست به دست هم دیگه بدن در یک سازمان. بنده متخصص به عنوان معاونت یک سازمان باید برم اعضای سازمانم رو مجاب بکنم که شما این آموزش ها لازم داری، آموزش ضمن خدمت هم هست، یا ثبت نام میکنی تو یک سال، یا یک سال تمشه اجباری، حالا باید تمام دنیا همینطور هستش، یک سال هم فرصت داری اختیاری، هر وقت دوست داشتی بیای ثبت نام بکنی. از سال 82 بنده جراید این کشور رو بررسی کردم تقریبا، و غالبا دیدم که فقط متخصصین گفتن دغدغه آموزش، دغدغه فرهنگ، دغدغه این، دغدغه آن. حتی همین این دغدغه ها رو شما متخصص بفهمید خودت چه استارتی زدی، چه شروعی کردی واسه رفع دغدغه، تا اینکه دولت این کار. البته من قبول دارم که اگه این متخصص این دغدغه رو داره، خب طبیعتاً باید در مثلا مجموعه های مثل مجلس شورای اسلامی، مثل خود دولت و غیره، با سرعت بالاتری توسعه ها صورت می گرفت، توسعه های فرهنگی در این حوزه ها. الحمدلله کشور ما بسیار غنی هست در حوزه فرهنگی و غیره و غیره، ولی در حوزه الکترونیکی، خب شما آیا حق نمیدید به یک پدر و مادر که دغدغه این رو داشته باشن که در منزلشون با توجه به فسادهای اینترنتی که وجود داره فراهم نکنن این ابزار رو برای فرزندشون؟ چرا اون پدر مادر فراهم نمیکنن؟ چون آموزش ندیدن، چون فرهنگ استفادهش رو نمیدونن، چون خودشون لمسش نکردن.
آقای دکتر، ببینید، اصلا برای بسیاری از خانواده های ما و پدر مادر های ما فضای مجازی به مثابه یک لولو خورخوره بسیار خطرناکی است که کانون خانواده رو داره تهدید میکنه، و اینها خودش میشه یک نیروی بازدارنده. بعد این نکته دیگه رو آقای دکتر ما نباید از نظر دور بداریم، اونم این هست که در گذشته این همه ایام بوده. شما اگر تاریخ رو ما ورق بزنیم میبینیم که این شکاف نسلی وجود داشته، متا با این تفاوت که آقای دکتر محلوی عزیز، در گذشته من به عنوان فرزند یک خانواده، قبل از اینکه بخواد دیجیتالیسم اینقدر گسترش پیدا بکنه، ممکن بود که هر 30 سال یک بار، هر 40 سال یک بار این شکاف فرهنگی و عقیدتی رو بیام با پدر خودم پیدا بکنم. این فکر میکنم در فضای فعلی، یعنی در دنیایی که به نام دیجیتالیسم رو میشناسیم، این آقای مهندس به حداقل رسیده. یعنی هر 1 سال یک بار، هر 6 ماه یک بار هم شکاف عمیق‌تر شده.
بله.
هم سرعتش
آقای افشار، ضعف از مای رسانه است. رسانه در کشور، ببینید، صدا و سیما در کشور ما، آیا رایبی در حقیقت رسانه ملی کشور ما محسوب میشه. بنابراین ما کاری با رسانه‌های دیگه نداریم. ما یه رسانه‌ای در این کشور ضعف داریم. ما در اخبارمون می‌بینید که مثلا در ماه‌های گذشته هم دیده شده. ما در اخبارمون تیتر بزرگ که یک نفر فروشگاه فلان سبب شدش که کارت‌های بانکی مشتریانش رو هک بکنه. 20 نفر 15 نفر شاکی هم داره. چند بار در تیترهای 600 میلیون مثلا پول اونها رو هک کرده، ولی نمیگوییم در اخبارمون که استفاده از کارت بانکی سبب شده که یک پیرمردی که یک پولی رو از بانک میگرفت در شیوه سنتی قدیمی میذاشت تو جیبش میومد بیرون، چند صد میلیون یا میلیارد سرقت ها کمتر شده. اینو نمیگیم ولی اون رو مطرح میکنیم. یک در هزار تفاوت ها. ببینید یک مورد خلاف، هزار مورد مثبت.
حالا آقای دکتر عذر میخوام، من زمینی که صحبت شما رو تایید میکنم یک معترضم نسبت به صحبت شما دارم. اتفاقا میخوام بگم که ما در فضای مجازی خیلی آسیب پذیرتر شدیم. بسیاری از کلاهبرداری های اینترنتی که داره صورت میگیره حجمش به مراتب گسترده تر از سرقت فیزیکی است که بیان کیف منو از دستم بزنن و ببرن.
درسته جناب،
اثر داره صورت میگیره. در نتیجه ما اینجوری نمیتونیم صحه بر این ماجرا بگذاریم.
بله، بندشون تخصص جدیم امنیت فضای مجازی هستش. خدمت شما عرض میکنم در دنیا کلاهبرداری های اینترنتی، سرقت های مالی اینترنتی و غیره بین گروه هکای خاص تو خودشون اتفاق میفته. یعنی حتی یک موضوعی مثل این فروشگاهی که اتفاق افتاد تو کشور ما که یک نفر در حقیقت به شیوه ای هک کرد سیستم کارت بانکی چند تا از مشتریانش، این اتفاقات تو دنیا بسیار کم شده با توجه توسعه امنیت در فضای مجازی. و اگر میبینیم که هک های خاص صورت میگیره، یک گروه با یک گروه، برای من یه گروه به عام جامعه هیچ وقت اتفاق نمیفته یا بسیار کمه، میفته بسیار کم هستش. در کشور ما هم همینطور هست. من میتونم در برنامه‌ای درخواست بکنم که دوستان عزیز قوه قضاییه گزارششو بدن، بهتون رسما اعلام بکنم که ما تو کشورمون در حقیقت اتفاقات ناامنی در فضای مجازی بر علیه عام جامعه در دل کشور ما چه هستش، گزارشاتشو بیارم. و آیا سرقت هایی که در کشور اگر فضای مجازی در حوزه بانکداری اینترنتی فرض کنید نباشه چه بوده و چه خواهد شد؟ ببینید ما اگر میگیم گزارش سال 1378 شمسی در کشورمون نسبت به سرقت های بانکی چه بوده، امروز بیایم با توسعه بانکداری الکترونیکی بررسی بکنیم، بگیم با توسعه این امور منفی و توسعه بانکداری الکترونیکی باید این میشد، حالا این هستش. حالا این موارد را اگر رسانه به گوش خانواده های ما، به گوش سن و سالدارای ما برسونه، آیا تمایل اونا؟ پدر بنده یکی از کسانی بودش که بسیار مقاومت میکرد نسبت به اینکه حقوق بازنشستگیش رو به صورت کارت الکترونیکی دریافت و تو شماره کارتش حقوق واریز بشه. بعد از اینکه ماجرا رو توسط یکی از دوستانش این اتفاق واسش افتاد، دید که عجب، اون از بانک اومد بیرون تمام حقوق یک ماه رو ظرف 10 ثانیه ازش زدن بردن. گفت خب حالا توضیح بده به من ماجرا چی هستش. من بهش گفتم اگر تو کارت شما بیاد اینطوره اینطوره.
بله، این در واقع آقای دکتر همین بحث اصلاح رسانی و فرهنگ سازی است. من خیلی متشکرم از توضیحات شما. ما فرصت کوتاهی میگیریم، ادامه بحث رو خدمت آقای مهندس خواهیم بود. مهندس شاکری عزیز، خب بحث در واقع امنیت فضای مجازی مطرح شد و اینکه حالا مسئله دیگری که داریم این هست که اولا ما در این شهر الکترونیک باید ببینیم که نگاهمون و انتظاراتمون نسبت به این شهر و این فضا چه هست، و نکته دیگری که باز به عنوان یک آسیب بسیار جدی در کشور عزیز ما تلقی میشه اینه که من ایرانی واقف نیستم و آشنا نیستم به حقوق خودم در این شهر و تعهداتی که دارم. آقای
دقیقاً درسته، خیلی به مسئله مهمی اشاره فرمودین شما. ما توی قرار از کال برنامه ضبط شروع بشه قرار گذاشتیم که ریشه مشکل هم بگیم که چرا اینجوریه.
بله.
من فکر کنم که اصلا دغدغه ما و دغدغه دولت ما شاید این نیستش که ما الکترونیکی بشیم. شاید با آقای دکترم که صحبت می‌کردیم شاید الان دغدغه ما وزارت امور خارجه و بحث‌های سیاسی و رفع تحریم و این چیزاست. شاید اصلا انگار فراموش کردیم که ما باید داخل خودمون هم توی قضیه دولت الکترونیکی کارهایی انجام بدیم. درست هست آقای دکتر؟ یعنی به نظر یه ذره اولویت ما کم شده تو این قضیه. بله. حالا این یه طرف
تفکر مدیران ما در وضعیت فعلی کشور شاید، یعنی تفکرشون ناخودآگاه به این سمت رفته، مجبورن به اون قسمت فکر بکنن.
یعنی اولویت الان چیز دیگه است. بله.
اولویت جدیمون چیز دیگه است.
بیشتر من آقای مهندس من میگم که یک نگاه ریشه‌ای تر داشته باشیم، فرض رو بر این بذاریم که اصلا خیلی هم اولویت داره این ماجرایی که ما داریم صحبت میکنیم. میگم که این انگار نحوه این فرهنگ سازیه یه جاش لنگ میزنه.
الان بانکای ما یکی از بیشترین تبلیغات تلویزیونی ما رو دارن، یه تصویری از این شهر الکترونیک و از یه بانکر الکترونیک میسازن که واقعا اصلا اینجوری نیست. مثلا طرف تو خونه‌اش نشسته و چای میخوره خوشحال و بچه‌هاش و خانمش همه دور و برش میچرخن و مثلا همه قصه‌اشو میده و فلان و اینا. اینجوری نیست. یعنی یه ذره به جای اینکه اینقدر خوشگل نشونش بدن، یه ذره واقعی‌تر نشونش بدن که خب شما اگر میخواید این کارو بکنید، مثلا اول وارد سایت بشید، اینجا رو کلیک کنید، رمزتون رو حتما رمز درستی بذارید، نمیدونم اگر رمزتون گم کردین چی کار کنید. بیان به جای این تبلیغاتی که مثلا فقط رویاییه و جذابیت داره ولی واقعی نیست، بیان مباحث مهمه بانکداری الکترونیک رو بگن، بیان مباحث امنیتیش رو بگن، بگن که اگر رفتین تو صفحه پرداخت الکترونیکی بانک ما، آدرس ما باید این باشه، اگه اون مثلا HTTPS اسش نبود مشکل داره، اگر نمیدونم از شما مثلا یه چیز دیگه یا خواست مشکل داره، اگه احساس کنی آدرسش فرق میکنه. یعنی یه چیزای امنیتی رو بگن که خانواده هم خیالشون راحت شه، ولی اینو با ترس به ما القا نکنن، نگن که اگر اشتباه بکنیم تمومه. این ترسه باعث میشه که اصلا ما کلا نزدیکش نشیم. یعنی شاید ما اول باید جرأت بکنیم که نزدیکش بشیم و وقتی نزدیک شدیم بگیم که خب حالا اینجا مواظب باش، پاتو اشتباه نذاری، کار اشتباهی نکنی که مثلا ممکنه باعث سرقت اینترنتی مثلا پول شما بشه.
عرض کنم که بله آقای دکتر محلوی عزیز، خب به جای خوبی رسیدیم. یکی این که این دنیای رویایی که ما داریم صحبت میکنیم واقعیتشونه که با واقعیتهای جامعه ما فاصله بسیار داره. این فاصله باعث میشه که من به عنوان یک مخاطب و به عنوان یک بیننده هرگز باور نکنم، هرگز نتونم اون ارتباط لازم رو دریافت بکنم، برقرار بکنم و اون پیام لازم رو بگیرم. و استفاده از این حربه های تبلیغاتی رویایی جدای از آسیب هایی که میزنه، من فکر کنم که در کنارش باز ما تلاش نکردیم که اون فرهنگ سازی و مهمتر از اون که بخش عمدش آموزش میشه آقای دکتر، یعنی ما بیایم جدای از این که اولیا رو آموزش میدیم که آشنا بشن با این فضا، بیایم در مقاطع حتی مختلف تحصیلی آقای دکتر محلوی عزیز، از دبستان یا از دوره متوسط دبیرستان راهنمایی حالا و حتی در دانشگاه، بیایم این رو به عنوان یک واحد درسی، به عنوان یک ضرورتی که بله. امروز خیلی باید بله. بهش توجه کنیم.
بنده میگویم که در کشور ما در کنار کارت ملی و اگر یک شهروند نداشته باشه تقریبا سیستم خابیده هستش، یعنی کارت ملی نداشته باشه خدمات بانکی دریافت نمیکنه، اون رو مختلف کشوری رو دریافت نمیکنه، باید کارت شهروند الکترونیکی رو داشته باشه. این کارت شهروند الکترونیکی در دنیا به چه کسی داده میشه؟ یک، آموزش های لازم رو دیده باشه، امتحان داده باشه، بنابراین آموزش رو صحیح دیده و سپس وقتی که آموزش ها رو میبینه مقدمات فرهنگ شهروند الکترونیک بودن رو کسب کرده. ببینید داستانی که وجود داره اینه، ما در کشورمون و در خیلی از کشورهای دنیا اینطور هستش که خدماتی به صورت آنلاین به شهروندان ارائه میشه. کشور ما خدمات آنلاین مورد استقبال جدی خیلی از شهروندانمون هستش، ولی چرا بخش دیگری از خدمات آنلاین مورد استقبال نیست؟ دلیلش این هستش که همون صحبتی که جناب افشار عزیز فرمودن، خدمات سنتی و کاغذ محور هنوز در کشور ما جایگاه داره.
بروکراسی در واقع اداری،
دقیقاً. باید خدمات کاغذ محور رو از مجموعه های اداری و زندگی روزمرهمون ما دور بکنیم. اگر این شیوه تفکر مدیریتی و سیاست کاری رو در سازمان هامون اعمال بکنیم، گام اولیه رو برداشتیم. من با یکی دو تا از مدیران صحبت میکردم، حتی در کشور امارات. در کشور امارات وقتی میخواستن سیستم الکترونیکی سازی رو به وجود بیارن، یکی از کشورهایی که تو دنیا داره رقابت میکنه دیگه و تخصصا در شهر دبی، اینها تفکرشون اینطور بوده: ما ابتدا سیستم کاغذ محور رو کم رنگ میکنیم و سیستم الکترونیک رو جایگزین میکنیم. ولی در کشور ما اینطور هست، میگوییم ابتدا سیستم الکترونیک بستر حرفه‌ای خودش رو داشته باشه، حالا به صورت پایلوت یواش یواش بیاد تو سیستم تزریق بشه و کاغذ محور به آهستگی خارج بشه. این کار بسیار طولانی و زمان بر خواهد بود. به همون عجیت و سرعتی که باید یک نوزاد قطره فلج اطفال دریافت کنه، مثال همیشگی من هستش که در کشور بسیج شدن، بسیج اومد جلو، سپاه پاسداران اومد جلو، کمک کرد به وزارت بهداشت کشور رو ایمن بکنیم در برابر فلج اطفال و قطره بریم تو همه روستاها و غیرن بریزیم تو دهان این نوزادان و اینها. لازمه که تو کشور ما همه بسیج بشن، دست به دست هم بدن و این سیستم کاغذ محور حذف بشه. طبیعتا در حین حذف شدنش آموزش های لازم داده بشه، فرهنگ اولیه به وجود بیاد، به قول بچه های نرم افزاری باگ های اولیه سیستم برداشته بشه و توسعه شروع بشه. ما نباید بگیم روز اول که استارت رو میزنیم روبان رو پاره میکنیم که افتتاح کردیم سیستم مجازی الکترونیکی کشور رو، بدونش خطا رفتیم جلو. افتخار بزرگیست، در دنیا میگن این افتخار نیست، باید سیستم کار بکنه و رفع باگ بشه. کی میگه باید باگ های جدی نداشته باشه؟ این افتخاره که باگ های جدی نداشته باشه، سیستم کار بکنه. حالا که کار میکنه، مشتریان تو باید بیان تو اونجا تشخیص بدن که چه چیزی باگ هستش که برداشته بشه. شهروندان ما باید بیان تشخیص بدن که چی هستش برداشته بشه. یک شهروندی که هم سرویس میگیره هم سرویس میده، بنابراین چون سرویس گیرنده و سرویس دهنده هستش، یعنی سرور کلاینت محسوب میشه، بنابراین این میتونه بگه که از نظر من استفاده کننده و سرویس دهنده این خطا تو سیستم الکترونیکی وجود داره. پس شهر الکترونیک، بنده باز تاکید میکنم، شهری نیستش که مقدماتی ترین یا جدی ترین نیازهای یک شهروند به صورت الکترونیک رفع بشه. این رویا رو بعد از ذهن خودمون دور بکنیم. آقای مهندس شاکری،
بله آقای دکتر، باز میخوام برسم به اینجا که تعهداتی که نسبت به این فضا داریم،
بله،
و آشنایی با حقوق شهروندی خودمون در این فضا که از چالش‌ها و مشکلات بسیار جدیه.
جناب افشار، ما الان دو گزینه داریم، الف ب. الف، در شهرهای وارد میشیم میگوین شهر الکترونیک که شاید 100,000 کارت شهروند الکترونیکی، شهروند الکترونیکی کارت واقعی، نه یه کارت اتوبوسی که آقای مهندس شاکری فرمودن داده شده تو بیا به جای پول نقدی کارت رو بزن جلوی اتوبوس، هزینه اتوبوس
هنوزم اجرایی نشده، یعنی خیلی ها مقاومت دارن میکنن.
ما در شهرهای 100,000 شهروند الکترونیک نداریم به معنی واقعیش،
بله،
که سرتیفیکیت شده باشن که تو شهروند الکترونیک هستی طبق استاندارد داخلی کشور یا بین‌المللی. ب، شهرهایی رو داریم که متاسفانه توش با 4 تا دونه خدمات الکترونیکی میگوییم شهر الکترونیکی، شهروند الکترونیک، یه چنین چیزی وجود نداره. اگر کسی سرور هست، کلاینت هم باید باشه، کلاینت هست سرور هم باید باشه. بنابراین این موضوع الف و بمون باید با هم دیگه تلفیق بشه و بعد گام بعدی و گام بعدی و گام بعدی تازه به سمت شهروند الکترونیک و شهر الکترونیک پیش بریم. در شهر الکترونیکی که شهروند الکترونیک وجود نداره، دولت الکترونیک وجود نداره، بانکداری جدی الکترونیک وجود نداره، خیلی از اون الکترونیکی هایی که ابتدای ماجرا بند درس کردم وجود نداره، پس چطور ما میتونیم بگیم شهر اسم شهر الکترونیکه؟ شوخی نکنیم با خودمون دیگه، باید شوخی ها رو بذاریم کنار. اگه میخوایم هدفمون اینه که به نتیجه جدی برسیم، شوخی ها رو باید بذاریم کنار، باید بگویم این شهر 5% به سمت الکترونیکی شدن رفت.
بسیار خوب، اجازه بدید ببینیم نظر آقای مهندس نظر چی هست.
من در تایید فرمایشات دکتر محلوم خواستم عرض کنم، ما انتظار داریم همه چی آماده بشه بعد ما تازه شروع کنیم یه کاری انجام بدیم، یعنی دنبال بهونه میگردیم.
نقیصه فرهنگی مونه دیگه،
تنبلیم یه جوری شاید. ولی یه چیز جالبی که تو صحبت ایشون هم بود اینه که کشورهای دیگه اگه یه سیستمی پیاده سازی میکنن، از کمترین امکانات شروع میکنن، هی مردم مثلا میان توش بازخورد میدن، مشکلات برطرف میشه، کارمندا باش مثلا کار میکنن مشکل میگیرن و این سیستم تغییر میکنه تغییر میکنه تغییر میکنه تا بشه یه سیستم جامع و خوب. دقیقا ما براساس یه سیستم جامع مینویسیم، بعد از همون اول همه باش مشکل دارن، بعد نمیتونیم کار کنیم، بعد میگیم آقا این اصلا سیستم به درد نمیخوره، کلا جمعش کن همون کاغذیه رو نگارش داریم. یعنی
کاغذ محور بمونه،
کاغذ محور راحت تر، خب اصلا دیگه حداقل مشکل نداره. یه مشکل دیگه که ما داریم اینه که ما اعتمادی به این سیستم ها هم نداریم. الان مثلا اگه ما بخوایم پرداخت قبض چیزی داشته باشیم، قبض برق و گاز و چیزی، حتما باید شمارهشو نگه داریم. من که واقعا میترسیم دادم، حالا نکنه بانک یادش بره اینو تو سیستم ثبت بکنه، دوباره اگه رو قبض بعدی بیاد من چیکار بکنم؟ یعنی ما این اعتماد رو پیدا نکردیم و حقم داریم. یعنی من که کسی این اعتماد رو به ما نداده، بانک نداده، دولت نداده که آقا من اگه پرداخت کردم فایده ای داره، یعنی یه جا ثبت میشه، خیالم راحت باشه یا نه. یعنی من هر وقت قبض تلفن میدم برای شماره رو یه جا بنویسم، اگه وقت محبتم حساب کردم یا آقا به خدا من قبضم اینترنتی پرداخت کردم. یه چیز دیگه این که ما فقط عادت کردیم به تنبیه کردن ولی یه سیاست تشویقی نداریم. مثلا ما امسال برای اظهارنامه الکترونیکی همه باید الکترونیکی این کارو میکردن، ولی آیا تخفیفی هم میدیم اگه کسی این کارو بکنه؟ یا مثلا اگه قراره عوارض شهرداری بده، میگیم اگه شما اینترنتی دادی مثلا 10% تخفیف هم میگیری؟ یعنی ما یه انگیزه ای باید ایجاد بکنیم که مردم بیان به سمت این دولت الکترونیک. فقط این نباشه که از سال دیگه اگر اینجوری نباشه مثلا شما باید نابود بشی. یه ذره ما همش عادت کردیم با ترس و با تهدید صحبت کردن، سیاست نرم و تشویقی رو فراموش کردیم. من یه مثال کوچیکم عرض بکنم
بخیر عرضم.
من توی سازمان دولتی کار میکردم، یه رئیس خیلی خوبی داشتیم که خیلی برخلاف سنش خیلی آیتی محور بود. این برای این که به کارمنداش یاد بده، که کارمندای پیرش به عبارتی یاد بده که اینترنتی کار کنن یا مثلا یه ذره با کاغذم بذارن، کاغذ بذارن کنار با کامپیوتر کار کنن، گفته بود که برگای مرخصی رو اصلا قبول نمی کنم و فقط همین باید مثلا توی سیستم جامعه حالا یا ایمیلی هر جوری که حالا تعریف کرده بود غیر از کاغذ برگای مرخصیتون رو رد بکنید، وگرنه من اصلا مرخصی رو قبول نمی‌کنم. تو نگاه اول میگیم خیلی خوبه، حداقل مردم به این بهانه کارمندش می‌رفتن یاد می‌گرفتن. تو نگاه دوم وقتی اومدیم نگاه کردیم، دیدیم که این کارمنده نمیری یاد بگیره، میره کارمند جوونی پیدا می‌کنه، علیرضا بگم بیا تو این سیستمو چیز کن واسه من، این مرخصی رو ردش کن تا من مثلا می‌خوام برم آخر هفته، ان شاء الله حالا هفته بعد یاد می‌گیرم، هفته بعد یاد می‌گیرم. ما همه آموزش‌های کارمندیمون هم اینجوریه، برای رفع تکلیفه،
از مسکن‌های موقت استفاده می‌کنیم. تلاش نمی‌کنیم اون بیماری رو درمان بکنیم و شناسایی بکنیم.
دید سیستمی نره. من یه مثال دیگه فقط بزنم. تو همون سازمان یه مهندس جوانی اومده بود و می‌خواست مثلا شاید مال قضیه مال 10 سال پیشه، می‌خواست یه ذره کارمندا رو با کامپیوتر آشنا بکنه. اصلا نرفت کلاس کامپیوتر بذاره بگه این کامپیوتر اینه، اینه این موس، این افزار، این آفیس، این چیه. برای روی کامپیوتر بازی نصب کرد. با همون بازیه، بدونی که خیلی هم توضیح بده، با همون بازیه کل اون سازمان دولتی یاد گرفت که با کامپیوتر کار بکنه و یواش یواش یه جورایی با کامپیوتر دوست شد. و وقتی با کامپیوتر
دوست
شد، یعنی لازم نبود حتما تهدید کنه، با بازی و با چیزی که الان گیمیفیکیشن خیلی مد شده، خیلی تو سیستم خارجی است استفاده میکنن، با بازی کردن تونست کامپیوتر رو یاد بده و وقتی که یاد گرفت تازه میاد به مشکل برمیخورد که مهندس این مثلا کامپیوترم هنگ میکنه، حالا برات این کار میکنم، مثلا میخوام نامم تایپ کنم چی کار کنم، حالا اینجوری باید تایپ کنی. یعنی ما یواش یواش بیایم بریم جلو، نریم یه سیستم جامع طراحی بکنیم و به زور اینو به خورد مردم بدیم.
درود بر شما، خیلی متشکرم. ما فاصله دیگری میگیریم و با بخش پایانی بحث انشاءالله در خدمتون خواهیم بود. شما شنوندگان فرهیخته و محترم شبکه رادیوی گفتگو و برنامه دنیای شیشه‌ای، سپاسگزارم از همراهی و همدلیتون. آقای دکتر محلوی عزیز، خب بحث ادارات دولتی شد و عرض کنم که مسائلی از این دست. یک موضوع دیگری که وجود داره این هست که من در فصل دیگری از عرایض خودم اشارتی داشتم به اینکه فضای مجازی فضای به نظر میرسه در این حال صمیمانه‌تر است، نزدیک‌تر، اوریان‌تر. یکی از فوایدی داره اینه که ما متاسفانه با توجه به اون بروکراسی